جام شروع خواهد کرد یا نه. مربی جدید بیلباو هست مارسلینو که جایگزین گایسکا گاریتانو شده و با انگیزه بسیار زیادی میخواد برابر بارسلونا قرار بگیره و جامیو به دست بیاره. ممنون که امروز هم کنار ما بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
نقوی بر چند نظر کوزه‌گری گفت گرفتن میزبانی از ایران ناراحتم کرد. جلال کوزه‌گری رئیس اسفق فدراسیون هندبال در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت متاسفانه کرونا خیلی چیزها را از ایران گرفت و به همین دلیل میزبانی هندبال جوانان آسیا به بحرین واگذار شد و علی‌رغم تلاش رئیس فدراسیون، وزارت ورزش و جوانان و حتی کمیته ملی المپیک نتوانستیم این میزبانی را برای کشورمان حفظ کنیم. کوزه‌گری افزود امیدوارم هر چه زودتر این ویروس منحوس شر خود را از سر دنیا و ایران کم کند تا مانعی برای خواسته های کشور در آینده نباشد. رضایی گفت فقط با تیم‌های هموزن ایران بازی می‌کنیم. هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن بیان این مطلب گفت پس از اردوی کیش که اردوی بسیار خوبی بود و ما را به هدفهای ما نزدیک کرد، بازیکنان 3 روز استراحت داشتند و بعد از آن وارد مرحله جدید مسابقات لیگ برتر شدند. رضایی با اشاره به فایده مسابقات لیگ و در شرایط مسابقه قرار گرفتن ملی پوشان افزود پس از اتمام کامل مسابقات باشگاهی اردوی تیم ملی را پی خواهیم گرفت و قطعا حضور ملی پوشان که به خاطر حضور در لیگ دغدغه حقوق معیشت و حامی مالی را ندارند باعث می شود تا آنها در کمال آمادگی جسمی و روحی حضور کامل و مفیدی در تمرینات داشته باشند. اولیایی گفت مجمع فدراسیون باید به برنامه رای دهد نه اشخاص. کاظم اولیایی مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت باید امیدوار باشیم که پس از انتخابات فدراسیون فوتبال تیمی سر کار بیاید که مدیریت را بشناسد و با استفاده از خرد جمعی و برنامه ریزی درست بتواند وضعیت را بهبود ببخشد. برای بهتر شدن اوضاع ابزار و ادوات زیادی لازم است و صرفاً سابقه فوتبالی یا اشتغال در فوتبال کافی نیست. اولیایی با بیان اینکه برای اداره فوتبال باید از تخصص‌های مختلف استفاده کرد افزود برنامه آن چیزی است که باید مورد توجه اعضای مجمع قرار بگیرد و از طرفی دولت و مجلس هم باید نقش خود را به درستی در زمینه فوتبال ایفا کنند. تا ساعت 14:30 با خط اول از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. در این لحظه بشنوید حاشیه‌های ورزش ایران و جهان را از همکارم آرش اسدی.
سلام و عرض ادب و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و فهیم خط اول. امیدوارم هفته خوبی را آغاز کرده باشید. در خدمت شما هستم با مروری بر حواشی ورزش ایران و جهان. هادی سایی قهرمان سابق المپیک و جهان تکواندوی کشورمان و مدیر فنی تیم ملی تکواندو در خصوص حواشی ایجاد شده و حکم کمیته انضباطی فدراسیون تکواندو در خصوص خودش گفته اینها از قبل برای من برنامه ریزی کرده بودند و این حکم برایم قابل پیش بینی بود. اینها میخواستند من را عصبانی کنند. من کار آنچنانی نکردم، اما بزرگ نمایی کردند و در نهایت به خواستهشان رسیدند. دعوای من سر این بود که اسم من را نیاورید و خیر مقدم نگویید، اما انقدر اینها دروغگو هستند که گفتند سایی گفته چرا اسم من را نگفتید؟ کسی نمیتواند در تکواندو فضا را برای من ببندد. اصلا در این حد و اندازه ها نیستند. هم معنوی و هم مادی طلب زیادی از فدراسیون تکواندو دارم. از همان طلبی که دارم جریمه ام را بردارند. از آقای پولادگر به عنوان یک فرد معتقد این انتظار را داشتم که مصاحبه کند و واقعیت را بگوید. پس از اتفاقات روز پنجشنبه پولادگر پاسخ تماس من را نداد. داروبوشیچ وکیل سرمربی کروات پرسپولیس درباره شایعات منتشر شده مبنی بر این که بوجیدار رادوشویچ را تحت فشار گذاشته تا مانند هروی میلیچ قراردادش را با باشگاه ایرانی لغو کند، گفته هرگز قرارداد و رابطه‌ای با رادوشویچ در موضوع پرسپولیس نداشتم. رادو مدیر برنامه خودش را دارد. شاید هم این مدیر برنامه درخواست کرده این قرارداد را فسخ کند، اما من نماینده رادو نیستم و این ماجرا ربطی هم به من ندارد. آیه مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال به دلیل مشکلات قلبی بار دیگر در بیمارستانی در تهران بستری شد و همکنون تحت مراقبت درمانی است. اما باشگاه گل ریحان البرز هم با انتشار اطلاعیه‌ای از برکناری میثم منیعی سرمربی این تیم خبر داد و خبر آخر هم این که در رقابت‌های جام جهانی هندبال بازیکن تیم ملی کنگو تمامی نگاه‌ها را به خود جلب کرده، چرا که دارای 191 سانتی متر قد و بیش از 110 کیلوگرم وزن می باشد. سپاسگزارم از همراهی شما. خدا نگهدار.
از همکارم آرش اسدی تشکر میکنم. اما خدمتتون عرض کنم که روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال برنامه مسابقات هفته 13 تا 15 لیگ برتر و همچنین دو دیدار معوقه مسابقات رو اعلام کرد. جمعه 10 بهمن ماه خدمتتون عرض کنم که تیم استقلال با نفت مسجد سلیمان ساعت 15 ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان با هم دیدار خواهند کرد. شنبه 11 بهمن ماه تیم پرسپولیس ماشین سازی تبریز ساعت 16:55 ورزشگاه آزادی تهران. در هفته 14 تراکتور تبریز میزبان پرسپولیس خواهد بود که ساعت 15 ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد. جمعه 17 بهمن ماه خدمتتون عرض کنم که تیم استقلال میزبان نساجی مازندران هست که ساعت 17 ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشه. سه‌شنبه 21 بهمن ماه پرسپولیس میزبان مثل رفسنجان هست ساعت 17 ورزشگاه آزادی. و شنبه 25 بهمن ماه هم خدمتتون عرض کنم که تیم فولاد مبارکه سپاهان میزبان استقلال است. اما یک شنبه 26 بهمن ماه تیم پرسپولیس و پیکان تهران ساعت 17:15 در ورزشگاه آزادی تهران دیدار خواهند کرد. دیدار معوقه هفته 10 از جمعه اول اسفند ماه گلگهر سیجان میزبان پرسپولیس خواهد بود که ساعت 15:40 این مسابقه در ورزشگاه امام علی علیه السلام سیجان برگزار خواهد شد. اخبار بانوان و همکارم خانم کیانی.
سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان خوب برنامه خط اول. امیدوارم حالتون خوب باشه و ما رو در بخش خبرهای ورزش بانوان امروز همراهی کنید. ابتدا چند خبر رو مرور میکنیم. فرزانه فصیحی رکورددار 260 متر داخل سالن ایران عضو تیم باشگاهی کشور صربستان شد. فصیحی سال گذشته با ثبت زمان 7 ثانیه و 25 صدم ثانیه تونست ضمن شکستن رکورد ملی 260 متر داخل سالن ورودی رقابت‌های قهرمانی داخل سالن جهان جهان رو هم به دست بیاره که این مسابقات به سال 2023 موکول شده. در حال حاضر فصیحی تمریناتش رو در صربستان با هدف موفقیت در مسابقات قهرمانی فضای باز آسیا و کسب ورودی المپیک توکیو آغاز کرده. اردوی تمرینی و انتخابی تیم ملی اینلاین هاکی دختران رده سنی کمتر از 19 سال هم برگزار شد. این اردو به مدت 2 روز در رده سنی جوانان و نوجوانان و در مجموعه ورزشی انقلاب تهران انجام شد. تیم ملی اینلاین هاکی بانوان برای شرکت در رقابت‌های آسیایی 2021 آماده میشه. دور جدید تمرینات تیم ملی ریکرف هم از امروز در سایت آزادی آغاز شد. تیم ملی تیراندازی با کمان برای شرکت در مسابقات کسب سهمیه المپیک آماده میشه که خرداد ماه در پاریس انجام خواهد شد. اما میریم به سراغ پیگیری خبر امروزمون که مربوط به هفته نخست لیگ برتر فوتسال و انجام نشدن 2 مسابقه است. شهروند ساری به دلیل آماده نبودن تیم و موقعیت قرمز شیوع ویروس کرونا در شهر ساری انصراف داد. اما شرایط پارسارای شیراز کمی متفاوته. تیمی که سازمان لیگ از مسابقات حذفش کرد، اما بعد اتفاقاتی افتاد که ستاره زاره سرمربی این تیم توضیح میده.
هفته قرارداد بازیکنامون مشخص نبود، قرارداد بازیکن‌ها رو نتونسته بودیم ثبت کنیم. علیرغم این که ورودی رو هم ریخته بودیم، حتی به خود آقای جابری هم روز سه‌شنبه اعلام کردیم که ما شرکت می‌کنیم، یعنی انصرافی ما اعلام نکرده بودیم. تا لحظه آخر هم گفتیم ما در هر صورت شرکت می‌کنیم. ولی خب حالا یه اولتیماتومی بودیم وسط که نه حتما ساعت 4 مثلا به ما زنگ دادن، گفتن که تا ساعت 5 باید همه قراردادها ثبت سامانه بشه. خب این خودش خیلی زمان بر بود. اول باید قرارداد توی هیئت فوتبال ثبت میشد که اصلا کلن استان فارس روزهای زوج روزهای کاریشون هست و ما سه شنبه کسی هیئت نبود که اصلا قرارداد بازیکنها رو ثبت هیئت کنه که بتونیم ثبت سامانه بشه. بخاطر همین چهارشنبه یهو اعلام کردن که نه ملارد اومده دیگه، ما تیم پاسدارا رو گذاشتیم کنار و ملار جایگزین شده که دیگه ما پیگیری کردیم. گفتیم اصلا چیزی امکان نداره، بخاطر اینکه ما اعلام کردیم حتی سالن و همه چی هم برای شرایط مسابقهمون که دیگه چهارشنبه از این مشکل حل شد. ولی خب حالا هنوز تکلیف بازی با آبادان مشخص است.
تلاش کردیم با شهرزاد نصیری رئیس کمیته بانوان مسابقات سازمان لیگ فوتسال هم صحبت کنیم که متاسفانه پاسخگو نبودن. لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا فردا خدا نگهدار.
امیدوارم تا این لحظه برنامه خط اول مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما خدمتتون عرض کنم که همکارم آقای زاهدیان در برنامه صبح و ورزش امروز گفتگوی انجام داده با آقای پورنعمت از کارشناسان فوتبال و مدرس AFC در مورد اختلاف مربیان و مدیریت باشگاه‌ها، به خصوص باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، که این گفتگو رو به اتفاق میشنویم.
میخواییم بریم الان سراغ گفتگوی روزمون. آقای اردشیر پورنعمت، مدیر عامل سابق ملوان و مدرس بین‌المللی فوتبال، روی خط برنامه هستن. آقای پورنعمت، موضوع برنامه امروز این هستش که چرا اینقدر بین مربیان و در واقع مجموعه مدیریتی باشگاه شاهد اختلافاتی هستیم که به رسانه ها میکشه و این موضوعات درون خانواده خود باشگاه حل نمیشه. نمونش استقلال، پرسپولیس، ذوب‌آهن و مصاحبه هایی که میبینیم از طرف کادر فنی مربیان علیه مدیریت یا از سمت مدیریت علیه مدیران. در این رابطه توضیح میدید که چرا این اتفاقات تو فوتبال ایران زیاده؟
چیزی به نام حرفه‌ای‌گری در فوتبال نیست. من از حرفای مردم وام میگیرم. مسئله به نام فرهنگ فوتبال اینجا گم شده. زبان فوتبال زبان سیاست نیست. زبان فوتبال یه زبان دیگه ایه. ما چون از مدیرانی غیر فوتبالی استفاده میکنیم. من نمیگم حالا مربی‌ها مدیران حتما باید فوتبالی باشن. به هر حال ما ساختار فوتبالمون مشکل داره. ساختار حرفه‌ای نیست. در یک باشگاه میشه مدیر اجرایی داشت، میشه مدیر اقتصادی داشت، میشه مدیر عامل داشت. و اینها انتخاب نمیشن، انتصابی هن. وقتی که از سوی یک سازمانی انتصاب منتصب میشن و سوی سازمان انتخاب میشن، طبیعتا باید سیاست اونا رو دنبال بکنن. فوتبالی که دولتی باشه همینه. دولت ها که میان، به هر حال مدیرانی که انتخاب میکنن باید با سیاست های اون دولت ها هماهنگ باشه. مشکل از همینجا شروع میشه، نه با سیاست های فوتبال. چون انتخاب ها این شکلیه و اساسا انتخاباتی ما نداریم در فوتبال و در بدنه فوتبال. یکی از مسائل همینه، این بخشی از فرهنگ فوتباله که باید انتخاب‌ها به گونه دیگه‌ای باشه.
درسته آقای پورنعمت، ببینید توی فوتبال ما ظاهراً این گونه هستش که برخی از مدیران تصورشون اینه که مثلا توی یه اداره مدیریت کردن، یه مجموعه نیروی زیردستی دارن، دستور میدادن، به هر حال اونا باید تابع بودن و انجام میدادن. آیا توی فضای فوتبال این شکلی هست که مدیر رابطش با مربی باید رابطه رئیس مرؤوس باشه، یا نه ساختار تو فوتبال فرق داره؟
اساساً فرق داره، یعنی در واقع من عرض کردم این زبان فوتبال فرق میکنه با زبان صنعت، با زبان سیاست. در سیاست خوب یک بحثی به نام توهم سیاسی وجود داره، در فوتبال همچین چیزی ما نداریم. وقتی از اون فضای توهم آمیز میایید وارد فوتبال میشید، این توهم رو با خودتون به فوتبال میارید و چون فضا فضای شک و تردیده، خود به خود این مشکلات بین مربی ها و مدیرانی که از جنس فوتبال نیستند در میاد. البته من منکر مدیرانی که از جنس فوتبال نیستن اما خوب کار میکنن نیستم. من بحثم اینه که زبان فوتبال نیست. در فوتبال ما انتخابات داریم، در فوتبال ما رابطه ها حرفه‌ایه. چیزی به نام رفتار حرفه‌ای بین این آدم ها گم شده. حرفه‌ای بودن در واقع یک بحث، یک ایده است، یک فلسفه است، نه یک شغل فقط. این تعریف نشده، یعنی ما حرفه‌ای بودن رو باید تعریف بکنیم.
همچنان با خط اول از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امیدوارم که ما را همراهی کنید تا پایان برنامه. خب در بخش با فدراسیون آقای بهرامی گزارشی رو تهیه کردن از در مورد لیگ تکواندو، صحبتی رو با آقای عسکری داشتن که به اتفاق میشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و عرض ادب خدمت کلیه شنوندگان عزیز دارم. سالن خانه تکواندو هستیم. رقابت‌های لیگ برتر باشگاه کشور بعد از نزدیک به 10 ماه تعطیلی اثر گرفته شد. حضور آقای فریبرز عسکری سرمربی تیم ملی هستیم. در رابطه با کیفیت فنی رقابت‌ها آقای عسکری توضیحات رو ارائه میدن.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. خب عرض کنم که اول جای خوشحالی داره بعد از مدت‌ها تعطیلی مسابقات، این شرایط به همت فدراسیون تکواندو فراهم شد که مسابقات رو برگزار بکنن، که قطعا سازمان لیگ زحمات زیادی رو برای این امر متقبل شدن. خب همونجوری که پیش بینی میشد مسابقات کیفیت سالهای گذشته رو نداشته، اونم خب طبیعیه به خاطر اینکه باشگاه‌ها تعطیل بوده، بچه‌ها خب مثل قبل تمرین نکردن، ولی همینقدر که اومدن توی کوران مسابقات قرار گرفتن اتفاق بسیار مثبتی بود و فکر می‌کنم چیزی که تو این دورت مسابقات نمود داشت این که جوانهایی باز دوباره خودشون رو دارن نشون میدن که آینده دار هستن و میشه به آینده این جوانها امیدوار بود. البته در اوزان پایین، ما در اوزان بالا هنوز مشکل داریم.
آقای عسکری بفرمایید که وضعیت شرایط ملی پوشان چطور بود در این مسابقات؟
ما ملی پوشانمون هم خب بعد از مدت‌ها دوری توی اردوها حضور پیدا کردن. وقتی که ما توی اردو هستیم سعی می‌کنیم یه سری اهداف اون رو برای مسابقه خاص طراحی بکنیم. با توجه به اینکه ما مسابقه‌ای در پیش نداشتیم، مجبور بودیم که کارهای عمومی خودمون رو پیگیری بکنیم. از نظر بدنی بچه‌های ملی پوش خب خیلی بهتر از نفراتی بودن که توی مسابقات حضور پیدا کردن.
به پایان خط اول امروز رسیدیم. تا برنامه بعد، روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
چهل سردار
چهل سال پیش پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد، ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه‌های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت عقاب آسمان بر اساس زندگی شهید عباس بابایی.
اینجا آسمان ایران است. اگر فکر می‌کنیم آسمان خدا همه جا به یک رنگ است، اشتباه است. من در آسمان‌های بسیاری پرواز کردم، اما هوای آسمان ایران چنان عشقی را به سمت ریه‌های من هدایت می‌کند که می‌توانم همچون یک عقاب اوج بگیرم. عقابی که با چشمان تیزبین خود خاک وطن را از هر گزندی مصون می‌دارد. من عباس بابایی، عقاب آسمان ایران. عقاب آسمان ایران. من آرزوی برآورده شده مادر و پدرم بودم. آنها سالها چشم انتظار فرزندی بودند. سرنوشت قبل از به دنیا آمدن من به مادرم نوید داده بود که صاحب فرزندی می شوی که به عرش اعلا می رود. پدرم در نوجوانی از ارتفاعی سقوط کرد و در خواب و بیداری به او گفتند که ما تو را به خاطر عباس نگاه داشتیم و یادگار این حادثه انگشت شکسته پدرم است. بالاخره چشم انتظاری پدر و مادرم به پایان رسید و من در پاییز 1329 برای اولین بار در آغوش پدرم به آسمان ابری قزوین چشم دوختم. به سرعت برق و باد راه رفتن و دویدن را یاد گرفتم، اما من شوق پرواز داشتم. تماشای هواپیمای سمپاشی که روزها از بالای شهرک ما رد می شد خواب و خوراک را از من گرفته بود. دانشکده پزشکی را به عشق خلبانی نادیده گرفتم و به عنوان افسر نیروی هوایی ثبت نام کردم، اما این برای من کافی نبود. در سال 1349 برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شدم. شبها و روزهای غربت را با مطالعه و ورزش پر کردم. دویدن در حیات خوابگاه سرگرمی شبانه من و مطالعه در کتابخانه دانشگاه اوقات فراغت روزانه من. با هر سختی بود مدرکم را گرفتم و همچون پرنده‌ای رها شده از قفس به سوی ایران بازگشتم. ایرانی که آماده تغییر بود، تغییری که وظیفه تک تک ما بود و من در آسمان‌ها و از میان ابرها به استقبال انقلاب اسلامی رفتم. زندگی شخصی.
زندگی شخصی.
عشق، عشق، کلمه ای که تمام زندگی لحظه ای مرا رها نکرد. اول عشق به خدا و دوم عشق به ملیحه.
سال 80 خورده اختلاف سن با هم داشتیم. خب ایشون مرتب که می آمدن منزل می رفتن و خیلی حواسشون جمع بود، در این حال که چشمشون بسیار پاک، اخلاص ایمان در قلبشون بسیار زیاد و اون تقوا و بالاخره خلوص نیتی که در وجودشون بود، حالتی نبود که اون عشق و عاشقی را در بین ما بسا ظاهر بکنن. من هم با عنوانی که ایشون پسرم من بودم خیلی دوستشون داشتم، ولی عباس در ذهن خودش خب من را برای خودش انتخاب کرده بود با عنوان همسر آینده.
من یک پسردایی خجالتی در شبهای قربت دل به دختر عمه‌ای داده بودم که هنوز از حرف دلش خبر نداشتم. بعد از بازگشت دیگر طاقت فراق نداشتم. به خواستگاری رفتم، 7 شبانه روز عروسی گرفتم، سرویسی الماس نشان برای نو عروسم خریدم و عشق بی نظیرم را با شکوهی هرچه تمامتر به خانه‌ام بردم. دسفول اولین آشیانه عشق من و ملیحه بود. زندگی با او چنان آرامشی را نصیبم کرد که برای اولین بار نه در آسمان ها بلکه بر روی زمین عشق را یافتم.
ما رفتیم محصل دروزه مشهد. وقتی که برگشتیم قصدیم که بریم دیگه برای سر زندگیمون، دستور بود. بعد چشای من و نزدیک خونه که رسیدیم بستن، یه دستمال برداشتن انگار با هدف، چون من هم دیگه گفتم هیچی از وسایل زندگیمون ندیده بودم. بعد دستفولم یک پایگاه بسیار زیبایی بود، درخت نارنج به حساب تمام درخت پرتقال که من واقعا تشبیه به بهشت میکردم، در این حال که حالا بهشت رو ندیدم، یعنی اینقدر زیبا بود. بعد چشم و بعض گفت که الان ملیحه وارد قصر میشی. فقط آروم آروم وقتی که باز کردم چشات آروم آروم باز کن و بگذار که من خودم تیکه تیکه ببرم ات، نشون بدم اتاق پذیرایی رو، اتاق خواب و آشپزخونه رو، این سری صحبت که بعد چشامو باز کرد و خب به ترتیب هم تو اتاق رو، آشپزخونه رو، همه رو، اتاق خواب و اتاق نشیمن و لوازم های به حساب لوکس غذاخوری، این چیزها رو همه رو نشون داد و انصافا انصافا همانند یه قصر بود. یعنی من الان بخوام به شما بگم اون موقع مثلا پرده من همون سه‌پرده‌ای بود و از لحاظ بالان و تور و قسمت رویش و هر اتاق با رنگ خودش، مثلا پذیرایی گلبهی بود، نهارخوری خیلی خوش رنگ بود، اتاق خوابی آسی بود.